أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أول الأدد وصاحب الأبد الذي روحه نسخة الأحدية في اللاهوت وجسده سورة معان الملك والملكوت وقلبه خزانة الحي الذي لا يموت طاووس الكبرياء وحمام الجبروت سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين سيما الإمام المنتظر الحجة الثاني عشر روحي وأرباح العالمين له الفداء ورحمة الله على شيعتهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم ومخربي قبورهم ومن شك في كفر أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تنسى نصيبك من الدنيا. روز هشتم ماه محرم و روز حضرت علی اکبر علیه الصلاة والسلام هست. امیدواریم که خداوند با آبروی حضرت علی اکبر این قلیل توسلات ما رو به من و کرمش مورد قبول درگاه خودش قرار بده و به حق جوان امام حسین نسل جوان ما رو در درع حسینه خودش از جمیع شرور و فتن آخر الزمان در امان نگه داره. هدیه به روح پاک و ملکوتی و معزل کربلا مولانا حضرت علی اکبر علیه الصلاة و السلام صلواتی هدیه بفرمایید. نام حضرت علی اکبر صلوات الله علیه به عنوان سید جوانان کربلا در پیشانی تاریخ الالعبد خواهد درخشید. جوانی که در بین جوانان کربلایی و عاشورایی الحق از همه بالاتره، شخصیتی که ابی عبدالله در موردش فرمود او مستغرق و ممسوس در ذات خداست، چون وقتی اومد بره تو خیمه و با زنها و عمه ها خداحافظی بکنه توقفش تو خیمه خیلی طول کشید. سید الشهدا پرده خیمه رو بالا زد، دید عمه هاش و مخدرات و خواتین علی اکبر رو دوره کردن و نمیذارن این آزاده بره. خیلی براشون سنگین بود. علی اکبر یه گلی بود، یه تافته جدا بافته‌ای بود در بین آل پیغمبر، اولین قتیل از بنی هاشم هم هست، یعنی بعد از اصحاب اول کسی که از بنی هاشم به شهادت رسیده شاهزاده حضرت علی اکبر علیه السلام. آب خانوم ها و به خواتین رو کردن فرمودن علی رو رها کنید، انه ممسوس فی ذات الله. خیلی این آغازاد والا مقامه و خوش سلیقگی کردن در سالهای اخیر روز ولادت حضرت علی اکبر رو به روز جوان نامگذاری کردن. یعنی اگر ما امروز بخوایم به نسل جوان خودمون یه الگوی ارائه بکنیم از بابت اینکه از دوره طلایی جوانی خودشون خوب استفاده بکنن و در همون جوانی گل بکنن و بدرخشن، بنده مثل اعلای بالاتر از علی اکبر سراغ ندارم. جوانی که وقتی انسان نگاه میکنه به مجموعه حرکات و سکناتش متوجه میشه که در بین بنی هاشم بعد وجود نازنین پدر بزرگوارش آقا سید الشهدا از همه بالاتر بوده. لذا خیلی معتقدن این السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین، علی ابن الحسین حضرت علی اکبر سلام الله علیه. استاد ما میفرمودن وقتی خدا میخواست انسان رو خلق بکنه ملائکت الله اشکال کردن، گفتن خدایا نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، ما تسبیحت میکنیم، ما تقدیست میکنیم، ما بندگی میکنیم، چیه این انسان که میخوای خلقش بکنی؟ اهل فساد، اهل خونریزی، اهل جنایت. قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمود من چیزی را میدانم که شما ها نمیدونید. استاد ما میفرمودن انگار اینجا خدا میخواست بگه ملائکه من نمیارزید من این بساط خلقت را بندازم، یه دست گلی، یه جوان نازنینی مثل علی اکبر از توش در بیاد. من امروز میخوام یه چند کلامی با عزیزان جوان حاضر در این جلسه و جوانایی که بعداً فیلم این جلسه رو میبینن صحبت بکنم. قرآن یه موعظه‌ای میکنه، میفرماید ولا تنس نصیب که من دنیا، نصیب و بهره دنیایی تو فراموش نکن. مفضل میگه از امام صادق روحی فدا سوال کردم که آجون این بهره دنیای ما از زندگی دنیاییمون چیه که قرآن میگه فراموشش نکنیم؟ آقا فرمودن مفضل لا تنس صحتک و فراقک و نشاطک و شبابک. قرآن میخواد بگه مراقب باشید جوونیتون مفت از کفتون نره، چون نصیب دنیای هر انسان، بهره دنیای هر انسان از زندگی دنیاییش چیزی جز مقطع طلایی جوونی نیست. مرحوم علامه جعفری علی الله مقامه میفرمودن در شب آخر عمر استاد بزرگوارم جناب شیخ العارفین و جمال السالکین مرحوم آیت الله آیه شیخ مرتضای طالقانی تغمده الله به رحمته، خدمت ایشون بودم تو حجره ایشون تو مدرسه سید نجف. ایشون گفتم آقا چه خبر؟ فرمود خبری نیست، چارپای طالقان رفته و پالونش مونده. فهمیدم داره با زبان و بی زبانی از ما دل میکنه و میخواد با ما خداحافظی بکنه و بره. به قول حافظ برادر محمل جانان چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد میدارد که بربندید محملها. این حالت دل در هوا بودن مؤمن در مدت عمر دنیایش حالا اینه که میدونه دنیا محل گذرشه، قرارگاهش نیست. از دنیا قنطرتون فعبروها ولا تعمروها، لذا هر لحظه مؤمن برای رفتن آمادگی داره. امیرالمؤمنین فرمود ولولا العجل الذي كتب الله عليهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفه عين شوقا الى الثواب وخوفا من العقاب. اگر زمان مشخص برای مرگ مؤمن از جانب خدا تعیین نمیشد، لحظه ارواح خوبان عالم در اجسادشون آروم نمیشد، از بس که عاشق وصال خدا هستند. چی این دنیا؟ میگه من خودم رو تو این زندان نگه دارم که چی بشه؟ من مرغ باق ملکوتم، نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم. لذا وقتی مؤمن میرسه به ایستگاه آخر یه بهجت عجیبی پیدا میکنه، یه نشاط خاصی پیدا میکنه. شما مقاتل رو ببینید، مینویسن روز عاشورا مثل یکی دو روز دیگه سید الشهدا هرچی به اون لحظات آخر نزدیکتر میشد، این رنگ چهره نازنین ابی عبدالله برافروخته تر میشد. آثار بهجت درونی در چهره مؤمن در زمان رفتن نمایانتر از هر وقت دیگه ایه. مثل زندانی که برات آزادیش اومده چه حالی داره؟ وقتی مؤمن قراره از این قفس تنگ دنیا خلاص بشه خوشحاله. گفت ای خوشان روز که از این منزل ویران بروم، بر سر کوی تو گیرن رفیقان خبرن. مرحوم علامه می فهمدن اون شب حال استاد ما عجیب بود، می گفت، می خندید، مزاح می کرد، طلبه ها رو تو حجرش مهمان کرده بود، یه اسباب پذیرایی فراوانی رو هم تدارک دیده بود و خودش هم شخصا پذیرایی می کرد و در این بینم مزاح می کرد و می خندید. بعضی ها سوال کردن حضرت استاد امشب چه خبره؟ یه لبخندی زد فهمود امشب شب پروازه، امشب شب وصاله. طلبه ها منظور ایشون رو نفهمیدن، اما من فهمیدم که در حقیقت این عارف بزرگ، این مرد راه رفته نازنین داره با زبان بی زبانی به ماها میفهمونه که بابا دیگه امشب کار تمومه و پرونده ما بسته میشه. لذا مرحوم علامه میفرمودن من بعد از اون جلسه خدمت عاشق مرتضی عرض کردم که آقا حالا که دارید میرید یه یادگاری هم به ما بدید تا من به این واسطه زیاد به یادتون باشم. من اون علامه میفهمدن توقع منم این بود که ایشون انگشتری، تسبیح، عبایی، کتابی، یه چیز تو این مایه ها عنوان یادگار به من هدیه بکنه. اما تا این درخواست رو مطرح کردم اون مرد بزرگ، اون نازنین محذب یه نگاهی کرد تو صورت من، فرمود آقای جعفری از من یادگاری میخوایی؟ یادگار من برای تو همین یه بیت شعر باشه، این یه بیت آویزه گوشت بکن، تا که دستت میرسد شو کارگر، چون فتی از کار خواهی زد به سر. علامه جعفری میفرمودند من به هر کجا که رسیدم از برکت این موعظه بود، تا می آمدم یه خورده عمرم و ضایع بکنم و جوونیم و بتالت بگذرونم، چهره استاد در نظرم نقش می بست. با همون حال خاص خودش این یه بیتو برام می خون، تا که دستت می رسد شو کارگر، چون فتی از کار خواهی زد به سر. منم به فکر می افتادم، دنبال درس و بحث می رفتم، دنبال کارهای مفید می رفتم که خلاصه عمر و جوونیم ضایع نشه. من خدمت خواهران جوان خودم تو این جلسه و خواهر و برادرای جوان خودم زمانی که فیلم این جلسه رو خواهند دید عرض بکنم این مقطع با همه مقاطع اون فرق میکنه. جناب ابوذر سلام الله علیه این فدایی سینه چاک امیرالمومنین میگه من رسیدم در روزهای آخر عمر پیغمبر محضر خاتم انبیا و عرض کردم آجان این طور که از وجنات شما پیداست شما دیگه رفتنی هستید، آجان میشه منو موعظه کنید؟ حضرت فرمودن یا عوازر اقتنم خمسن قبل خمس، پنج چیز رو قبل از حلول و پیش آمدن پنج چیز دیگر غنیمت بشمار. خب پیغمبر صاحب حکمت، مثلا وقتی میخواد در یه بیانی پنج نکته ایراد بفرماید یه دونه رو بر بقیه مقدم میکنه، یعنی یه دونه مهمتره. اما اول کار فرمود اقتنم شبابک قبل حرمک، مراقب جوانی قبل پیری باش، که اگه بره دیگه بر نمیگرده ها. پشت یه واند یه جمله نوشته بود، باور کنید اگر یه عالم اخلاقی میخواستن اون لحظه من رو موعظه کنه شاید به اندازه این جمله‌ای که پشت واند من خوندم در دل من تأثیر نداشت. نوشته بود حیف که زندگی دنده عقب نداره، الحق چه حیف، الحق چه حیف. یه زمانی استاد ما مرحوم های مجتهدی زنده بود، الان که من برمیگردم به اون سالها فقط حسرت میخورم، میگم کاش زندگی دنده عقب داشت، می‌ذاشتیم دنده عقب برمیگشتیم به اون سالها، از استادمون بیشتر استفاده می‌کردیم. اما چیکار میشه کرد؟ عمر رفته، جوانی رفته، دیگه بر نمیگرده. امام باقر روحی فداه فرمود هر روز جدیدی که از راه میرسه فرزندان آدم رو موعظه میکنه. چی میگه؟ میگه یبنا آدم انی یوم جدید، فرزند آدم من یه روز نوام، یه روز جدیدم، و انی علی ما تفعل فی شهید، و بر هر کاری که در من انجام میدی اشراف دارم، میدونم چی کاره ای. فاغتنمنی، پس تا میتونی از من استفاده بکن، که فلو غابت شمس، اگر خورشید غروب بکنه، لم تدرکنی حتی یوم القیامه، دیگه من رو نخواهی دید تا صبح روز قیامت. به مدلول این فرمایش نورانی حضرت باقر روحی فدا، چند ساعت دیگه مقارن با غروب آفتاب پرونده روز هشتم محرم امسال بسته میشه و میره. اگر امروز از دسترس ما خارج بشه آیا بازم امروز خواهیم دید؟ ابدا، دیگه امروز رو نمیبینیم تا صبح قیامت. پس خوش به حال کسانی که از امروزشون خوب استفاده بکنن، خوش به حال کسانی که روز هشتم محرم رو به بتالت پشت سر نمیذارن، تا میتونن در روز هشتم خدمت میکنن، گریه میکنن، اقامه عزا میکنن، از بدبخت بیچاره ها دستگیری میکنن، به دیگران محبت میکنن، لطف میکنن. خوش به حال اینا، ولی این فرصت ها داره به سرعت از دست ما خارج میشه. یکی از نیروهای تحت امر شهید بزرگوار شهید عبدالله نوریان که فرمانده گردان تخریب بود، آدم عجیب و غریبی هم بود، سیمش وصل بود واقعا، میگو حاج عبدالله یه وقتایی برای ما صحبت که میکرد میگو بچه ها وقت کمه بجنبید. فریاد امیر المومنین در چندین خطبه نهج البلاغه بلنده عباد الله الان فعملو، هی وعده فرده ها رو به دلت نده. مگه فرده ها مطمئنی؟ چرا میگی امروز نشد فردا، فردا نشد پس فردا؟ یک نفر میتونه ادعا کنه آقا من از خدا ضمانتنامه گرفتم روز عاشورای امسال رو ببینم؟ هیچ معلوم نیست بنده به روز عاشورا برسم یا نه، چون روی آجال باز نیست، چون میزان توقف من و شما در این دنیا معلوم نیست. خیلی ها دیروز این موقع باور کنید بودن برای علی اصغر امام حسین گریه کردن، امشب شب اول قبرشونه. اینقدر روز هشتم محرم بیاد و بره که من نباشم، انقدر مجلس عزای امام حسین برپا بشه که من زیری خروار خاک خوابیده باشم، گفت بسا تیر و خرداد و اردیبهشت، بیاید که ما خاک باشیم و خشت. حالا که هستم قدر بدونم. مولا تو چند تا خطبه فریاد میزنه عباد الله الان فعملو، هی وعده فرده ها رو به دلت نده. مگه از فرده ها مطمئنی؟ مگه از خدا ضمانتنامه گرفتی که حالا حالا ها باشی؟ تازه کسانی که از عمرشون، از جوونیشون، از فرصتهای طلایی زندگیشون نهایت استفاده رو کردن، در روزهای آخر احساس میکردن قافیه رو باختن، حالا چهار تا مثل من باید چی کار بکنن؟ الله عالم. آیت الله بروجردیه، زعیم حوزات علمیه است، مرجع علل اطلاق جهان تشیع، حسنات یه روز عمرشو بریزن تو نامه عمل ماها هممون بهشتی میشیم. مرد مقدس و نازنینیه که از تمام امکانات و فرصت و عمر و توانش برای ترویج مکتب اسلام و برای ترویج مدرسه اهل بیت استفاده کرده. این عالم روزهای آخر میشست کنار جوی آب، محاسن سفیدش رو تو دستش میگرفت، این یه بیت رو میخوند و به پهنای صورت عشق میریخت که بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین، که نشارت ز جهان گذران ما را بس. چون وقتی تو ساحل وای میستی، کشتی در حال حرکت تو دریا رو میبینی، قیام کنی وای ساده ساکنه، در حالی که با سرعت بسیار بالا در حال حرکته. برو یه رب دیگه بیا اگه دیدیش. ما خیال میکنیم نمیمیریم، خیال میکنیم حالا حالا هستیم. آن کس که اسب داشت قبارش فرو نشست، گرد سم خران شما نیز بگذرد. اگر نوبتی نبود که اصلا به ماها نمیرسید، چون قبلی ها ولکن معامله نبودن. یه عکاسی هست تو همین میدون بهارستان، یه وقتایی بدید ببینید تمام کسانی که در عکس های این عکاسی الان هستن و تصاویرشون موجوده مردن، حتی شاید استخوناشون هم دیگه پودر شده باشه. رفتن دو ما هم میرویم. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. شاید دیروز داشته باشه، اما به حضرت عباس سوخت و سوز نداره ها، سراغ هممون میاد. امیرالمومنین فرمود وقتی وارد مراسم تشییع جنازه میشی، پشت سر یه تابوتی حرکت میکنی، خودتو تو اون تابوته ببین. یاد میکنی فقط دیگران میمیرن، تو نمیمیری؟ بعد جنگ صفین، قد رجع من صفین فاشرف علی القبور بظاهر الکوفه، امیرالمومنین در ورودی شهر کوفه با یه قبرستانی مواجه شدن، وارد قبرستون شدن. و معلومه که امیرالمومنین صورت برزخی قبرها رو میبینه، باطن قبرها رو میبینه. یه روز دیگه هم براتون گفتم ماها میریم یه سنگ قبر و خاک و گلی میبینیم، ککمونم نمیگزه. اما امیرالمومنین وقتی وارد قبرستان میشه باطن قبرها رو میبینه، صورت برزخی قبرها رو میبینه. یه بار جناب سلمان از پیغمبر تقاضا کرد صورت برزخی قبرها رو نشونم بده، آقا فهمیدن کار خوبی نیست، اصرار کرد. آ رسول الله یه لحظه براش پرده رو زد کنار. من نمیدونم جناب سلمان چی دید که نقل میکنن تا آخر عمرش از این درخواست خودش پشیمان بود. تازه سلمان کسی نیست که نامحرم باشه، ملکوت عالم رو بارها دیده. اینی که اهلیت داره چی دیده که اینجوری به هم ریخته من نمیدونم. برهم آیت الله العظمای خویی قدس الله روحه یه مقطعی شاگرد مرحوم سید العارفین اسد علی قاضی رضوان الله تعالی علیه بوده، آقای خویی میفرمودن مرحوم قاضی یک بار مراحل زندگی دنیای من رو نشون داد، تا جایی که دیدم ریشام سفید شد و شنیدم از معزنه حرم امیرالمومنین دارن فریاد میزنن که مرجع تقلید شیعیان جهان حضرت آیت الله العظمای خویی از دنیا رفت. میگه وقتی من این صحنه رو دیدم دیگه وحشت کردم، از اون حالت در اومدم و مرحوم آقای قاضی به من فرمودن اگر طاقت میآوردی تا برزخت رو بهت نشون میدادیم. حالا چی میگذره تو برزخ؟ تو قبرها چه خبره؟ چه اتفاقی برای اموات میفته؟ الله عالم. اونایی که چشم سرشون باز شده بود و میدیدن، خدا میداند چه دریافت های عجیب و غریبی داشتن. من نمیخوام تو این زمینه صحبت کنم، براتون وقت میگذره، چون محور صحبت من چیز دیگه ایه. اما همین قبل بهتون بگم نوع نگاه امیرالمومنین به مقوله مرگ و نوع نگاه حضرت به قبرستان با نگاه چهار تا مثل بنده فرق میکنه. ما یه ظاهری میبینیم این خیالمون هم نیست، امیرالمومنین صورت برزخی قبرها رو میبینه، وارد شد به قبرستان، یه نگاهی انداخت به سنگهای قبرها و شروع کرد با اموات به سخن گفتن. عباراتو ببینید تو رو خدا، یا اهل الوحده، ای اهل تنهایی، یا اهل الوحشه، یا اهل القربه، یا اهل تربه خاک، یا اهل دیار الموحشه، ای اهل سرزمین های وحشتناک، و المحال المغفره، و سرزمین های خشک بی آب و علف، و القبور المظلمه، و قبرهای تنگ و تاریک، انتم لنافرتون سابق، خدا اراده کرد شما جلوتر از ما بمیرید، اما دیری نیست که ونحن لکم تبع الله، ما هم بهتون ملحق میشیم. آهی مرده ها، اما دور فقط سکنت، خونه هاتون رفت، و اما الاموال فقط قسمت، اموالتونم بین وراثتون تقسیم شد، و اما الازواج فقط نکحت، همسرانتونم بعد از شما، شما رو فراموش کردن، رفتن ازدواج کردن. هازا خبر ما عندنا فما خبر ما عندكم، این اخبار ما بود از بعد مرگ شما. شما از عوالم بعد از مرگ برای ما چه خبرهایی دارید؟ تا اینجا سید می نویسد روی مبارک امیرالمومنین به سمت قبرها بود. اینجا حضرت بلند شد، چرخید به سمت اصحاب، فرمود شنیدید چی بهشون گفتم؟ شنیدید چه سوالی پرسیدم؟ لو اذن لهم فی الكلام، اگر اینها اجازه پیدا می کردن جواب من علی رو بدن، لاخبروکم، حتما بهتون فقط یه چیز می گفتن، می گفتن ان خیر الزاد التقوا، بهترین زاد و راهله برای این سفری که ما شروع کردیم، شما هم عنقریب شروع خواهید کرد تقواست. من این چیزی بگم، خواهش میکنم همه تون یه چند ثانیه دل بدید به این تیکه منبر و این جمله امروز بنده رو هی تو ذهن مبارکتون دوره بکنید. بعضی حرفای یه بار گفتنش کمه، یه بار شنیدنش کمه، یه بار بهش فکر کردن واقعا کمه، جفا در حق اون حرفه که شما این بار بشنم یا رد بشی. مرحوم علامه طباطبایی اعلی الله مقامه و رفع الله درجاته، یه وقتایی سر جلسه درسشون سکوت معناداری میکردن بین درس گفتن، بعد سرشون رو میآوردن بالا میگفتن عزیزان ما ابدیت در پیش رو داریم. ببینید هر حقیقتی در عالم آغاز میشه یه انجامی داره، یه پایانی داره. ما حقیقتی هستیم که به اراده حضرت حق در عالم تکوین یافته ایم، درست شدیم، خلق شدیم، ولی دیگه پایانی نداریم. آغاز داریم، پایان نداریم. تا خدا خدایی میکنه ما هستیم، ما ابدیت پیش رومونه. اون وقت کسی که ابدیت پیش روش هست و حالا که آوردنش تو دنیا میگن برای ابد توشه بردار، چقدر باید کار بکنه؟ دو روز میخوای مسافرت بری، ده تا چمدون دنبال خودت جنس را میندازی، میگن آقا چه خبره زیاده، میگی نه احتیاط شرط عقله، و واقعا هم کار درستی میکنی. برای دو روز مسافرت این همه بارو بندیل، بله آقا احتیاط شرط عقله. ما ابدیت در پیش داریم، اینجا ما رو آوردن میگن تا میتونی جمع کن برای ابدت، اونجا هم داره عمل نیست، اونجا هر کس با هر چی که در دنیا تحصیل کرده الال ابد باید زندگی بکنه، الال ابد، اونجا ارتقایی در کار نیست. در مورد حضرت معصومه سلام الله علیها در زیارت ایشون امام رضا به ما یاد میده اینطور عرض حاجت کنیم، یا فاطمه تو اشفعی لی چی؟ بل جنه لل جنه نه فل جنه. نمیگی منو شفاعت بکن سیدتی، خدا به طفیل وجود تو منو ببره بهش، اینو نمیگیم، دقت کنین، میگیم ما را در بهش شفاعت کن. آقا همونجوری که جهنم درکات داره، بهشت هم درجات داره. بعد ارتقاء در بهشت از درجه دانی به درجه عالی نیازمند شفاعته، چون اونجا عمل نمیتونی بکنی که بری بالا، و این شفاعت رو در بهشت به حضرت معصومه دادن. الله اکبر، تو بهش شفاعت میکنه. ما هر چی اینجا تحصیل بکنیم باهاش باید الالعبد زندگی بکنیم. حالا ببین ما چه وضعیتی داریم، طرف میگه حالا امرو نیمدیم روزه فردا میای، این محرم نشد محرم بعدی، عجب زمانتنامه داری؟ مطمئنی محرم سال بعد رو میبینی؟ مطمئنی که خدا توفیق میده که شما بیای تو مجلس روزه شرکت بکنی؟ بنده خودم سال اول شیوع این کرونا تا قبل از شب اول محرم درگیر بودم، هیچ امیدی نداشتم که بتونم محرم منبر برم. امام حسین کمک کرد، ممنونشم. مطمئنی که حتی اگر هستی خدا توفیق بهت میده بیای توی این محافل بشینی؟ نه والله. خب حالا که مطمئن نیستی دم رو غنیمت بشمار، خصوصا جوانان عزیز جوونیتون رو غنیمت بشمارید. آدم وقتی سنش میره بالا خود به خود از خیلی از توفیقات محروم میشه، چون و من نعمره ننکسه فی الخلق، دیگه جسم یاری نمیده، حوصله ای نمونده، حالی نیست. خدا رحمتت کن آقای مجتهدی، میفرمود میرسه یه روزگاری که حسرت دو رکعت نماز سر پا خوندن روی دل من شما میمونه، دیگه تو اون روزگار سجده نمیتونیم بکنیم، باید مهر رو برداریم بچسبونیم به پیشونیمون. خب عزیز من کنونت که چشمیس اشکی ببار، زبان در دهانه است عذری بیار، نه همواره گردد زبان در دهن، نه همواره باشد روان در بدن. این جوانی من و شما که پایدار نیست، این چرخ و فلک چرخیده، فعلا من و شما رو برده بالا، حالا که بالاییم قدر بدونیم، چون پایینم میاییم ما، چون تلکل ایام نداولوها بین الناس، این چرخ و فلک داره بین مردم میچرخه، جوانی داره، نشاط داره، که قرآن میگه بهره دنیاییه و شما این بهره دنیاییتون رو فراموش نکنید، لا تنس نصیب که من دنیا، اما پیری هم داره ها، از کار افتادگی هم داره ها. جوانی که در اوج جوانی و طراوت و شادابی هستی قدر بدون. به چیزی هم به جوانا بگم، این اعتقاد منه، در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبریست. البته من بعدیشو اصلا قبول ندارم چون منطبق بر قرآن و حدیث نیست، اما در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبریست، اونم توی این روزگار. من دیشب برای آقا پسرها صحبت میکردم، گفتم حالا به شما هم عرض بکنم، دختر پسر نداره، اگر یه روزگاری حضرت یوسف چشمش رو روی یه دونه عامل انحراف بست و شد یوسف نماد عفاف و پاکدامنی، امروز بیننا و بین الله از در و دیوار برای جوانای ما داره عوامل انحرافی میباره. من همیشه تو جلسه ها میگم جوان، حرمت والدینتون حفظ کنیم، خدمتگزار والدینتون باشین. اما امروز میخوام بگم پدر مادرها، اگر دختر متدین داری، پسر جوان متدین داری، قدرشو بدون، اونم تو این روزگار که میتونه سراغ امام حسین نیاد و میاد، میتونه چادر انتخاب نکنه و انتخاب میکنه. من معتقدم تو این گرمای طاقت فرسای امسال تابستان، این دخترای جوونی که با چادر مشکی تو این کوچه خیابونای تهران ظاهر میشن، هر کدومشون یه مبلغ اسلامن، به همه میفهمانن این رنگ مشکی نور جذب میکنه، هوا هم گرمه. من میتونم با مانتوی پوشیدم حجاب اسلامی داشته باشم، اما چادر که حجاب برتره، من اینو انتخاب کردم تا به همه بفهمونم من یادگاری زینب کبرا و فاطمه زهرا سلام الله علیهما رو از دست نمیدم. شکر خدا که چادر تو بر سر من است، این یک حجاب نیست، فقط یادگار توست. این همونیه که پشت در به خونه صدیقه طاهره سوخت اما از سر حضرت زهرا نیفتاد، این همون حجاب برتریه که تو کربلا نتونستن از سر بچه های امام حسین بردارن، حجابشون کامل بود. وقتی شب 11 هم عمه سادات یه دختر بچه 6 ساله رو پیدا کرد که گرسنه است، تشنه است، کتک خورده، سخت در این مصیبت عالم رو لحظاتی پیش به چشم دیده، وقتی رفت از دل صحرا این بچه رو پیدا کرد، چشماشو باز کرد، دید سرش به دامن عمه جانشه. ببینم الهی چی گذشت شب 11 به عمه امام زمان. حسین جان، من که از آغاز عمر بی تو نرفتم سفر، خیز و ببین یا اخا با که سفر می روم. آیت الله جوادی عمالی می فرمودن وقتی امام حسین اومد کنار بدن علی اکبر، احساس کرد یه دستی اومده روشونش. خوش به حال اینایی که خواهر دارن، خواهر ستون عاطفه ی زندگیه، تو خونه هایی که دختر توش نیست چرخ عاطفه ی خورده لنگ می زنه. اینا که خواهر دارن قدر خواهرشونو بدونن. خواهر قصه خور برادره، خواهر محرم اسرار پدر، سنگ صبور باباست، عشق باباست. اصلا احساس کرده دستی اومده روی شانش، برگشتید خواهر زینب. اینو برای بار دوم تو عمرم دارم میگم، خیلی سنگین شما چون خریدارید. بسم الله، فرمود زینب جان میدونم اومدی به من تسلیت بگی منو کمک کن، اما عزیزم اینجا جای تو نیست، اینجا پر نامحرم، برگرد. یا آبا عبدالله اومد بالا سر این دختر بچه 6 ساله، خب مکلف نیست، حجاب بهش واجب نیست، بگن دختران رو تا 6-7 سال رها بکنید، آزادشون بذارید، مفهوم حجاب رو یادشون بدید، برایش چادر کوچولو بخر، یه روسری خوشگل بخر، هر از گاهی هم بهش بگو سرش بکنه، اما رهاش کن، فشار بهش نیار، نذار زده بشه. این بچه همه 6 سالشه، میخوای فرهنگ حسینی رو بشنوی بشنو. چشم باز کردید سرش به دامن عمه جانش حضرت زینب. نوع شما هم مادرید، نوع شما هم دختر دارید، میفهمید من چی میگم. الان بعد این دختر بگه عمه گرسنمه، عمه تشنمه، عمه غارتم کردن، عمه کتکم زدن. اما تا چشمش به صورت نازنین عمه امام زمان افتاد، عرض کرد عمتی اخرقتون عندک استر بها رأسی، عمه زینب یه تیک پارچه داری من بای سرمو بپوشونم؟ دغدغه بچه های امام حسین دغدغه حجاب بوده. دختر جوانی که توی روزگار با چادر مشکی تو کوچه خیابونای شهر ظاهر میشی، دختر جوانی که در کمال حیا با پسرا ارتباط نمیگیری و حریم تو با نامحرم حفظ میکنی، دختر جوانی که تلاش میکنی تو زندگیت اونجوری که امام عصر میپسنده حرکت بکنی، من میدونم بهت متلک میندازم، میدونم اذیتت میکنم، میدونم پات از خیلی از جمعها بریده میشه، میدونم خیلی جا منزوی میشی، اینا رو میدونم، اما میارزه. تو کربلا هم آقای ما رو هو کردن، خندیدن، کف زدن، مسخره کردن، کی برنده شد؟ بذار بگن که این شود دریاز پوز سگ نجس، که این شود خورشید از پف منتمس. این پسرایی که یه وقتایی به همین شماها متلک میندازن، موقع ازدواج خودشون که بشه سراغ این دخترای بیبندوبار نمیرن، میان سراغ دخترای متدین، چون میدونن اون دخترا نه براشون همسر میشن، نه برا فرزندان و آیندهشون مادر میشن. ارزش کار شما با 4 تا متلک پایین نمیاد، قداست چادر شما با 4 تا بدگویی شکسته نمیشه. این یادگاریه که 1400 سال از حضرت زهرا و حضرت زینب صلوات الله علیهما دست به دست شده است تا برسد به شما. اونایی هم که این حجاب برتر رو انتخاب نمی کنن دخترای ما، خواهرای ما، عزیزای ما هستن، ولی اونا نمیدونن قضیه چیه. اون اگر می دانستن این چادر چه ارزشی داره، چه قداست و حرمتی داره، ای بس و خیلی از اونا هم به عنوان حجاب همین چادر انتخاب می کردن. اینا رو میگی برای چی؟ میخوام بگم در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبریست. دختری که بر رو داره، میتونه اهل معصیت باشه، جامعه هم همه جوره او رو داره دعوت به گناه میکنه، دامنشو پاک نگه میداره، این دختر قیمت نداره. پسری که میتونه سراغ عیاشی بره نمیره، میاد روزه، این پسر قیمت نداره. بعد امام صادق فرمود ان الله یباهی به شاب بالعابد، به به به، خدا به این بنده عبادت کننده جوان مباهات میکند. الله اکبر، خدا که گر جمله کائنات کافر گردن بر دامن کبریاش ننشیند گرد، هیچ احتیاجی به عبادت و چادر مشکی شما و ریش من و عمامه من نداره، این خدا به تو دختر جوان، به تو پسر جوان امام حسینی افتخار میکنه، مباهات میکنه، یعنی پوز میده دیگه. ان الله یباهی یعنی پوز میده. بعد چی میگه؟ میگه یا ملائکتی انظروا الی عبدی، ملائکه ای من بنده جوانم رو ببینید. میتونه سراغ گناه بره، نرفت، ترک شهوته من اجلی، رفت تو این تلفن همراهش، میتونست بره تو این شبکه‌های اجتماعی چشمشو آلوده به گناه بکنه، ترک شهوته من اجلی، به خاطر من این کارو نکرد. میتونست یه جوری بزک دوزک بکنه که تو خیابون کله همه جوونا برگرده به سمت این نگاه بکنه، اما ترک شهوته من اجلی. میتونست با چشمش نگاه خائناره به ناموس مردم بکنه، پسرم بود، جوونم بود، میل به گناه هم داشت، اما ترک شهوته من اجلی. و تو دلش گفت حیفه با این چشمی که برای امام حسین گریه کردم به نامحرم نگاه کنم. آقای جاودان حفظه الله میفهمدن مرحوم آیت الله حق شناس رضوان الله علی میفهمدن یک بار من دیدم تو این خیابون مولوی چه قوقای شیاطین، چه سلطنتی دارن. پرده ها رفته بود کنار، شیطون گفت اگر یه زن و مرد جوان با هم دیگه خلوت کنن سومیشون منم، زورشون به من نمیرسه. شیاطین امروز به واسطه سوار شدن بر مرکب این شبکه‌های اجتماعی، این خر مفتی که گیرشون اومده، سلطنتی دارن که بیا و ببین. ما تو جلسه ها میگیم بابا به این خانمای بعد حجاب گیر ندید، بذارید بیان روزه. ولی از اون ورشم بگیم بابا تو اومدی تو روزه کسی شرکت بکنی که دغدغه‌اش حجاب بوده، بعد به حجاب نامناسب، خب این که نقض غرضه. تو که اینقدر خوب هستی میای، امام حسین هم قبول داری، به خاطر ابی عبدالله رعایت کن. پسر جوان تو که آقا رو دوست داری، تو روزه خون میگه صلی الله علیه و عبدالله اشک در میاد، خب مراقب چشمت باش، مراقب دامنت باش، مراقب مراوداتت باش، حریم تو با نامحرم حفظ کن. تو که دوست داری امام حسینو، خب یه کاری کن ابی عبدالله تو رو دوست داشته باشه، آقام یه نگاهی به تو بکنه، حضرت زهرا به تو بگه پسرم، به تو دختر جوان بگه دخترم. چی از این قشنگتر؟ چی از این بهتر؟ حالا کسی زمینه نداره میگه اصلا امام حسین رو قبول ندارم، که از این تیپا تو جامعه ما خیلی کمن، بابا اونا حرفی نداریم. اینایی که میان یا حجابشون ناجوره، یا اگه پسرن لباسشون ناجوره چشمشون هرز میره، اینا امام حسین رو دوست دارن. کسی که آقا رو دوست داره زمینه ی هدایت داده. ما میگیم یه برخوردی نکنید اینا برن دیگه پشت سرشون هم نگاه نکنن، اما از اون طرف هم با اینا صحبت میکنیم، میگیم بابا جوون مرد اومده 200 سینه زده 8 ریخته میاد بره میدمه در هیئت، تو یه جوری وایساده اینا میخوای بره عروسی چنان آرایش کردی، خب تو رو میبینه هر چی گیرش اومده میپره. ابی عبدالله فرمود من اگر قیام میکنم چند تا دلیل داره، یکیش اینه، یدید حریم بین محرم و نامحرم رو برداشته، زن و مرد قاطی پاتی کرده، عمر کربلا که این حریم برگرده سر جاش. حالا به خاطر یه پلو قیمه امام حسین یا میبینی زن و مرد تو گل گوش هم با انواع و اقسام آرایش ها، خب این که نقض قرضه، این که اشتباهه. خدا میگه ملائکه نگاه کنید، میتونه سمت گناه و معصیت بره، نرفت به خاطر من. ترک شهوته من اجلی، این همونیه که وقتی میخواستم خلقش کنم شما اشکال کردید. خوش به حال کسی که جوانیشو خرج آل محمد میکنه، خوش به حال اون کسی که در اوج جوانی گناه نمیکنه، خوش به حال اون کسی که در اوج میل به معصیت دور معصیت و قلم میگیره. خدا به این جوان خیلی تفضل میکنه. این حضرت یوسف که همه جوره بستر گناه براش فراهم بود، گناه نکرد، خدا چیکارش کرد؟ یه چند لحظه گوش کنید، خدا چیکارش کرد؟ جوابش اینه، میخواستن یوسف رو بکشن زنده موند، خدا میخواستن یوسف تو چشم پدرش ذلیل بشه، محبتش از دل باباش بره بیرون زیادتر شد، خدا میخواستن یوسف رو بی حیا بکنن، بی عفت بکنن، گناهکارش بکنن، دامنش به گناه آلوده نشد، خدا دستش رو گرفت. چون عزیز مصر، آقا و رئیس کشور مصر، کسی که کف جا انداختنش عبد زر خرید بوده، تهمت فحشا بهش زدن، تو زندانش انداختن، حالا شده آقا و عزیز مصر. اگر لذت ترک لذت بدانی، دگر لذت نفس لذت نخوانی، هزاران در از خلق بر خود ببندی، گلت باز باشد دری آسمانی. یه روز داشت سال میدید از سپاهش، دید یک شخصی بین مردم داره ابراز احساسات میکنه، هی میگه یوسف یوسف، و اون رو داره به اسم کنعانیش خطاب میکنه. این چیه؟ ما را کجا میشناسه؟ اسم کنعانی ما را کجا بلده؟ گروه آواز کنید بیاد جلو. این پیرزن سال خورده ی کور اومد مقابل مرکبش، گفت خانم من از کجا میشناسی؟ اسم کنعانی من از کجا بلدی؟ تو چی هستی؟ جواب نداد. دو تا جمله گفت، اگه با 10 تا تریلی شمش طلا این جمله ها رو بنویسن حقش ادا نمیشه. گفت سبحان الذی جعل العبد ملوکاً بطاعته، منزه از خدایی که افراد پایین دست رو به واسطه عفاف و پاکدامنی میبره بالا، و الملوک عبیداً به معصیته، و افراد بالا دست رو به واسطه بیفتی از اوج عزت به حزیز ذلت میکوباند. حق داری من نشناسی، من زلیخا هم یه روز خانوم های این سرزمین بودم. روایت داریم چشماتون رو معاصی ببندید، دامنتون از گناه پاک نگه دارید، قضو ابصارکم مراقب نظرتون باشید، ترون العجائب تا عجائب عالم رو نشونتون بدن، پشت پرده نظام خلقت رو نشونتون بدن. بعد دیگه حالت از دنیا و مافیها به هم میخوره، هزاران در از خلق بر خود ببندی، جرت باز باشد دری آسمانی. چرا یوسف حتی یه دونه نگاه هم در چهره زلیخا نکرد؟ چون جذابیت های حقیقی ماورایی رو نشونش داده بودن. این دیگه چی میتونه تو دنیا ازش دلبری بکنه؟ هیچ چیز. حال حضرت علی اکبر هم همچین حالی بود، فقط منتظر بود بابا بگه بره، اینم سری بره تو میدون. لذا اول کسی است که از بنی هاشم اذن گرفته از ابی عبدالله رفته میدون، جانم به فداش. وقتی ابی عبدالله میخواست روانه میدان کنه علی اکبر رو، ارباب مقاتل مینویسن اومد کنار خیمه، این محاسن سفیدش و این بابای پیر کربلا گرفت تو دستش، صدا زد اللهم اشهد، خدای تو شاهد باش، کسی رو دارم میفرستم میدان. قد برز علیهم غلامون، که چی؟ اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسولک. خلقش قیافش، خلقش اخلاقش، و منطقش منطق پیغمبره. منطق بعضیا میگن یعنی حتی تون صدای علی اکبر تون صدای پیغمبر بود. حضرت اینو فرستاد میدون و شروع کرد مأیوسانه قد و بالای علی رو نگاه کرد. یا رب این نوگل خندان که سپردی به منش، می سپارم به تو از چشم حسود چمنش. بعضی ها می نویسن مادرش کربلا بوده، کنار خیمه وایساده بود دعا می کرد، یا راد ابراهیم اله هاجر، یا راد یوسف اله یعقوب. ای کسی که ابراهیم رو به هاجر برگردوندی، یوسف رو به یعقوب برگردوندی، رد علی ولدی، بچه منم به هم برگرد. خب تو سن بالا حضرت ابراهیم خلیل و خانوم حضرت هاجر سلام الله علیه ما صاحب اسماعیل شدن. اسماعیل هم دستگونی بوده، جوان عجیبی بوده. وقتی که ذبح این بچه امر شد به حضرت ابراهیم، نقل میکنن اینو برد تو صحرا، تا اومد سرشو ببره گفت بابا میشه چشمامو ببندی؟ چرا پسرم، چرا بابا جان؟ نمیخوام لحظه ای که داری امر خدا رو اطاعت میکنی نگاهت به نگاه من بیفته و دستت شل بشه. چشماشو بس. گو بابا میشه دست و پا من ببندی؟ چرا گلم، چرا عزیزم؟ سخت برام به خدا گفتنش، ایشالله مادرهای شهدا نباشن تو جلسه. نمیخوام دست و پا زدن منو ببینی. بگم داری گریه میکنی؟ هم دست و پا زدن علی اکبر شو دید، هم جلوی پرخون علی رو دید، هم جنازه اربن اربای بچهش خودش اومد جمع کرد، هم نه فقط بهش تسلیت نگفتن، هو کردن، خندیدن، تمسخر کردن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. چند بار به اذن الله و امر خدا کاردو کشید زیر گلوی اسماعیل، دید اثر نمیکنه، عصبانی شد، می نویسن کاردو پرد کرد، خورد به یه تخت سنگ شکافته شد. گفت تو این تخت سنگ خارا رو میشکافی، گلوی از گل نازکتره بچه منو نمیشکافی. کارد به اذن الله به زبان آمد، الخلیلو یعمرنی، توی ابراهیم خلیل امر میکنی میبر ببرم، والجلیلو ینحانی، رب جلیل میگه نبرم، امر خدا رو من اطاعت میکنم. قطعام شد ابراهیم، آفرین بر تو، نمرتو گرفتی، قبول شدی، و فدیناه به ذبح عظیم، برای ذبح عظیم آمد، عوض اسماعیل یه قوچی یه گوسمندی رو سر برید. مینویسن ورداش این بچه رو برد خونه، سری حضرت هاجر دایید بیرون، دید زیر گلوی بچهش قرمز شده. مادر چی شدی؟ چه بلایی سرت اومد؟ تاریخ می نویسد هاجر مریض شد، افتاد تو بستری سرخی، زیر گلو رو دید. هاجر تو کربلا کجا بودی؟ که فقط تاوه به سیوفه به اربن اربا. نفس نفس زد، دست روی دست زد، تیرا رو بس زد، علیمو کشتن،
این شد مصیبت صورت رو صورت میگفت با حسرت علی مو کشتن تو بیا و یه بار دیگه قدم بزن مقابله کربلا واسه من یه ازونی بگو علی دل بابا تو نش کرد واسه من یه ازونی بگو علی دل بابا تو نش کرد پسرم 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 بابای پیر تو نگاه کن چه بلا اومد به سرم رحمی بال خیمه کن چه بلا اومد به سرم رحمی بال خیمه قرار نبود آتش به باغ ما بزنه مادرای شهدا کجان بلند بلند گریه کنه پسر بزرگ نکردم که دست و پا بزنه علی اکبرم بیمه ی دلم پسرم سجل سهل سرام بابای پیر کربلا نشست رو خاکم فوضا خده علا خده صورت رو صورت علی گذاش اما بلند نمیشه بی عبدالله بعضی ها گفتن شاید آقا جون داده یه مرتبه دیدن زینب داره میدوه حسین بلند شد داداش بس دیگه خودت رو میکشی قربونت برم هر کاری جدید فایده نداره رو کرد به جانب مدینه مادر زهرا بیا کنه چند حسینم داره از دست میره آخ حسین این بیابان جای خامه ناز نیست ایمن از سیاده تیرانداز نیست پسرم پیز و بابا تا از این صحرا رویم نک به سوی خیمه لیلا رویم علی اکبرم خیز بابا ام را بخم ام را از بین نامحرم ببر الهی بلی الاکبر یا الله
باحترام علی اکبر عجل لبلیک الفرج. ما رو مورد پسند امام زمان قرار بده، محبت ما رو تو دل امام زمان بنداز، راه رفاقت با امام زمان رو بر روی ما بگشایی، با آبروی علی اکبر سید علی ما محافظت بفرما، با آبروی جوان امام حسین جوانامون رو خوشبخت کن، اسباب اشتغال و ازدواج و تحصیل و خوشبختیشون رو به دستان ید الله امام زمان به احسن وجه مهیا بفرما. فقط علی اکبر اینایی که دومنشون سبز نمیشه بهشون اولاد سالم صالح خوش قدم خوش روزی عاقبت بخیر مرحمت بفرما. مریض خیلی سفارش شده، مرزا مد نظر جامعه مرزا از دوستان آقا امیرالمومنین عاجلا شفا مرحمت بفرما. به حق علی اکبر حوائجمون فوق رغبتمون برآورده بخیر بفرما. به حق علی اکبر امام حسین پروردگارا از این مجلس ثواب و نور و روح ریحانی به ارواح طیبه شهدا، روح ملکوتی حضرت امام، اموات و گذشتگان از این جمع، گذشتگان از این بیت محترم، مرحوم اشرف عباس پور محمدی، شهید علی پور محمدی، مرحوم علی اکبر محتشمی پور، همین الان عائد و واصل بفرما بالنبی محمد و آله رحم الله لمن یقرأ الفاتحه مع الصلوات.